14:02 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. روسیه می گوید برخلاف خواست آمریکا به حملات هوایی در سوریه ادامه می دهد. رئیس قوه قضاییه ایران گفت برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد. و سازمان گزارشگران بدون مرز تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را محکوم کرد. سلام، خوش آمدید به بخش خبری رادیو فردا در روز پنجشنبه 8 مهر ماه 1395. من بابک غفوری آذر هستم. کاخ کرملین روز پنجشنبه درخواست آمریکا درباره حملات جنگنده‌های روس در سوریه را رد کرد و اعلام کرد نیروی هوایی روسیه به حملاتش در سوریه ادامه خواهد داد. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته بود حملات هواییش را به ویژه در شهر حلب متوقف کند، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت که حملات هوایی جنگنده‌های روسیه برای حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داشت. آقای پسکوف همچنین از آمریکا خواست که به تعهدش در زمینه جدا کردن گروه‌های میانه‌رو از اسلامگرایانی که او تروریست توصیفشان کرد عمل کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه گفت که هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی انتقادها درباره بی‌ثمر بودن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را بی‌مورد توصیف کرد و گفت که اگر سختگیری قوه قضاییه نبود، مواد مخدر به راحتی در دسترس همه قرار می‌گرفت. تعداد بسیار بالای اجرای مجازات اعدام در ایران همواره انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. تنها کشوری که در دنیا در آن بیش از ایران مجازات اعدام اجرا می شود کشور چین است. عراق، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا دیگر کشورهایی هستند که از نظر تعداد اجرای مجازات اعدام بعد از ایران قرار دارند و آنها نیز با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرو هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن هیدالگو شهردار پاریس و کریستوفر دلوار مدیر کل این سازمان این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد و در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. به گفته مقام‌های آمریکایی و عراقی، ایالات متحده به زودی 600 نیروی نظامی جدید را برای مشارکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی به عراق اعزام خواهد کرد. به گزارش رویترز، این سومین بار خواهد بود که از ماه آوریل فروردین ماه سال جاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برخلاف برنامه خارج کردن نیروها از عراق به این کشور نیرو می‌فرستد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که از دولت آمریکا خواسته تا به آموزش نیروهای عراقی کمک کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که نیروهای جدید ضمن آموزش نیروهای جدید به ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد مشاوره خواهند داد تا بتوانند شهر موصل را از داعش پس بگیرند. پس از آنکه برای نخستین بار در 8 سال ریاست جمهوری باراک اوباما وتوی او از سوی کنگره باطل شد، او میگوید تصمیم کنگره در رد وتوی حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان سعودی اقدامی اشتباه بوده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
کنگره آمریکا میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری نمیتواند مصوبه حق تحقیق و شکایت خانواده های قربانیان وقایع تروریستی 11 سپتامبر را وتو کند. باراک اوباما 5 روز پیش مصوبه ای را وتو کرده بود که به خانواده های قربانیان حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 اجازه می دهد به دلیل نقش احتمالی افرادی وابسته به عربستان سعودی علیه دولت این کشور اقامه دعوا کنند. روز چهارشنبه سنا و مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع آرا این تصمیم باراک اوباما را باطل کردند. مصوبه حق تحقیق و شکایت خانواده های قربانیان وقایع تروریستی 11 سپتامبر به رغم مخالفت های دولت اوباما اواخر اردیبهشت ماه امسال در سنا و پس از آن 20 شهریور ماه در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما با وتوی آقای اوباما سنا تصمیم گرفت که وتوی رئیس جمهوری را به رأی بگذارد. نادر انتصار، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره تصمیم کنگره آمریکا برای رد وتوی باراک اوباما به رادیو فردا میگوید:
در قوانین آمریکا وقتی که کنگره آمریکا قوانین رو میگذرونن، اینو باید رئیس جمهور یا امضا کنه یا رد کنه، یعنی وتو کنه. امضا که کرد خب اون میشه قانون به خودی خود. اگر اینو رد کرد، کنگره میتونه با 2/3 رأی ضد این امضای رئیس جمهور رأی بده، یعنی احتیاجه که 2/3 اعضای سنا و 2/3 اعضای مجلس رأی مخالف بدن که امضای رئیس جمهور رو رد کنن، که اینو بهش میگن رد وتو. اولین بار بود در دوره رئیس جمهوری اوباما که همچین چیزی گذشت.
باراک اوباما پیشتر گفته بود که تصویب چنین طرحی به منافع ایالات متحده آسیب می‌زند و باعث روگردانی متحدان واشنگتن از آمریکا خواهد شد. اما با این اوصاف و با توجه به اینکه وتوی رئیس جمهوری درباره حق تحقیق و شکایت خانواده‌های قربانیان وقایع 11 سپتامبر از سوی کنگره رد شده است، این موضوع چه تأثیری در سیاست داخلی و خارجی آمریکا خواهد گذاشت؟ نادر انتصار:
این قانونی که گذشته اگر تمامش رو بخونیم میبینیم که اونطور سخت و سفت هم نیست، جاهای فرار به قول معروف توش هست. مثلا به وزارت خارجه آمریکا و رئیس جمهور این حق رو میده که اگر فرض کنین در یک موضوع مخصوصی تصمیم بگیرن که به منافع آمریکا صدمه خیلی زیادی زده خواهد شد، میتونن جلوگیری کنن از رفتن یک لایحه به دادگاه های مختلف، یا مردم بتونن بر ضد مثلا عربستان به دادگاه برن. ولی به طور کلی این یه خطری رو داره، اینی که کشورهای دیگه ممکنه همچین قانون مشابهش رو بگذرونن، به خصوص کشورهایی که با آمریکا با اونا رابطه وسیع داره و مقدار زیادی آمریکایی‌ها در اون زندگی میکنن. و ترس اینه که اگر اونا هم همچین قانونی بگذرونن، وضع آمریکایی که در کشورهای دیگه هستن ممکنه به خطر بیفته.
با اینکه حکومت عربستان از متحدان اصلی واشنگتن در خاورمیانه است، 15 تن از 19 عامل حمله های 11 سپتامبر 2001 تبعه عربستان بودند، هرچند ریاض هر گونه ارتباط آنها با حکومت عربستان را رد کرده است. عربستان پیش از این تهدید کرده بود که در صورت تصویب چنین قانونی دارایی های خود را از آمریکا خارج می کند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش ها از الجزایر محل برگزاری نشست اوپک حاکی است که این سازمان کشورهای تولید کننده نفت به اولین توافق خود برای کاهش تولید نفت طی 8 سال گذشته دست یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوپک با کاهش 750 هزار بشکه در روز میزان تولیدش را محدود به 32 تا 33 میلیون بشکه در روز خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن را جویا شده است.
به نظر می رسید و مورد انتظار هم بود که توافقی در حال شکل گرفتن باشه، برای اینکه طرفین این دعوا هر دو به شدت در گرفتاری مالی قرار دارند. دولت عربستان سعودی ناگزیر شده که از حتی حقوق وزیران خودش 20% کم بکنه. کسری بودجه امسالش 13% تولید ملیش خواهد بود. قطع یارانهای سوخت، کسر کردن از حقوق اعضای شورای عربستان و نظایر اینها، یعنی اوضاع اونها در داخل به لحاظ مشکلات مالی عالی مقدمه مشکلات اجتماعی سیاسی است. از این نظر عربستان نگران سعی میکنه این مشکل رو رفع کنه. در ایران همین مسئله وجود داره، منتهی ایران به حق طلب این رو میکنه که به حد صادرات قبل از تحریم ها برسه، ولی بالاخره در چنین شرایطی ناگزیر باید بده بستانی انجام بگیره و طرفین موافقت کنند. من انتظار این رو داشتم که مقداری کم میکنن، در حدود 1 میلیون بشکه باشه. هنوز نتیجه نهایی حاصل نیست، ولی گفته شده که حدود 3/4 میلیون بشکه، یعنی 750,000 بشکه در روز کم خواهد شد، ولی هنوز رسما اعلام نشده، برای اینکه رسمیت پیدا کردنش برای جلسه رسمی ماه نوامبر موکول شده است. بونگهی هنوز جزئیات قضیه اعلام نشده.
در صورتی که چنین کاهشی انجام بگیره، این گونه که گزارش‌ها حاکی کاهش 750,000 بشکه در روز همطور که شما اشاره کردین، این چقدر میتونه در برقراری ثبات در بازار نفت مؤثر باشه؟
بازار نفت همیشه اینطوری بوده که در حدود 1% کاهش در مقدار تولید میتونه در حدود 5-10% افزایش قیمت به دنبال بیاره و بالعکس افزایشش هم همینطوری، یعنی 1% افزایش از حد اشباع بازار میتونه 10% قیمت رو پایین بیاره. چنین حادثه اتفاق افتاده طی 4 سال گذشته، برای اینکه قیمت نفت مدتی بالای هزینه تولید قرار گرفت، یعنی وقتی که در خلیج مکزیک نفت به قیمت 70-75 دلار تولید میشد، قیمت در حدود 100-110-115 نوسان میکرد و اینجا بود که زیر پای اوپک خالی شد، برای اینکه طی این مدت سالانه صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در انرژی انجام گرفت. در نتیجه با پیشرفت‌های فنی و کشف میادین زیادی که در آمریکا و کانادا و جاهای دیگر انجام گرفت، بازار از دست اوپک بیرون رفت. به این ترتیب الان که کشورهای اوپک در چنین شرایطی قرار گرفتند، شاید ناخواسته راه دیگری ندارند جز اینکه باید بتونند تولید خودشون رو کم بکنند، برای اینکه تولید غیر اوپک جای خود داره، یعنی در حدود 2/3 از هر 3 بشکه نفت 2 تاش از سوی اعضای غیر اوپک تولید میشه، فقط اون 1/3 رو اوپک تولید میکنه. اگر از این امکان خودش استفاده کنه و مقدار تولید رو کاهش بده، این امکان وجود داره. همین امروز انتشار این خبر سبب شده که قیمت‌ها در حدود 5% جهش بکنه، در بعضی موارد 6-6.5% در بازار قیمت بالا رفته. اگر چنین تصمیمی رسمیت پیدا بکنه و در ماه نوامبر اختلافات بالا نگیره، برای اینکه اونجا در توزیع مقدار کاهش ممکنه هنوز اختلافات حل نشده، چه کسی کدوم کشور چه مقدار کم میکنه و از ایران میخواهند که در کجا متوقف بشود، اینا وقتی حل بشه و من فکر کنم طرفین آماده حلش هستند، در این صورت بازار نفت برای مدتی میتونه تسویق بشه.
آقای منصور، چنانچه بازار نفت به ثبات برسه، تأثیرش روی عرصه اقتصاد چقدر میتونه باشه؟
اثرش خیلی بزرگ نخواهد بود، برای اینکه ببینید قیمت نفت از 120 دلار رسیده الان به 44-45 دلار و اگر این تصمیم رسمیت پیدا کنه، ممکنه 5-6 دلاری قیمت بالا بره. در نتیجه در وضعیت کشورهای صادرکننده تحول جدی به وجود نخواهد آورد. بنگهی تثبیت بازار انرژی به عوامل بسیار زیادی بستگی داره، از جمله انرژی‌های جدیدی که وارد بازار میشه. در نتیجه برای سالهای آینده انتظار این که قیمت نفت از جاهای دیگری هم ضربه بخوره وجود داره، ولی به هر صورت این یک التیام موقت خواهد بود برای کشورهای صادرکننده که همشون به شدت نیازمند اون هستن.
گفتگو با حسن منصور، کارشناس اقتصادی، رو در لندن پیرامون جزئیات توافق اخیر اوپک میشنیدید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خونه مامانیان؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیاده میشه امروز
بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه.
پنجشنبه.
پس چندشنبه؟
مثلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنجشنبه 3-7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
تا حدود 45 دقیقه دیگر میتونید شنونده قسمت دوم این سری برنامه‌های تازه رادیو فردا باشید که فرشید منافی و همکارانش تهیه میکنن. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه و همچنین شنونده سرخط خبرها هم خواهید بود رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. لحظات خوبی داشته باشید.